بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. ما یه بحثی داشتیم که علما گفتن الاصل عدم و ولایت کل احد علی احد، اصل اینه که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد الا ما خرج به دلیل، باید مواردی که دلیل داریم اثبات کنیم. در ادامه بعضی هم با ذوق معرفتی فرمودن که نه، همه موجودات هیچ استقلالی و هیچی از خودشون نداره، بنابراین همه تجلیات خدا هستن و وابستگی کامل به خدا داره، لذا ولایت خدا که اصلا جای بحث نیست. پس بنابراین ولایت الهی نیاز به اثبات نداره. منتها ولایت غیر خداوند، هر کسی رو خدا ولی قرار داده باشه، به اعتبار ولایت لات اطاعت او واجبه. علی کل حال هر دو اصلا، چه بگید اصل اثبات ولایت خدا بر خلق است، چی بگید از عدم ولایت کل اهدن احد است، هیچ کدام در این نتیجه فرقی ندارد که علا کل حال باید اثبات بشود خداوند به چه کسی ولایت داده است. این مطلب بر طبق هر دو اصل باید اثبات بشه، منتها بر طبق اصل عدم ولایت از قاعده عدم ولایت خارج شده، بنابر اصل ولایت الله میگیم این تجلی همون ولایت است. فرقش اینجاست، ولی از نظر عملی فرقی برایش مترتب نیست. تو این موضوعات آیات قرآن رو بررسی میکردیم، 4-5 آیه خوندیم. یکی از آیات این آیه شریف است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این آیه سوره مبارکه نساء هست، آیه 59. یا ایها الرسول، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ادامه آیه هم خوبه، ولی اون چه که محل استدلال از همین قسمت از آیه است، ظاهرن ادامه آیه این است: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، جوری است که باز اون خودش هم تو این مسئله البته اثر گذار است. در این روز چهارشنبه قرآن باید دم دست باشد دیالا. ای کسانی که ایمان آورده اید، اطیعوا الله، اطاعت خدا را به جا بیاورید، و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و اطاعت کنید رسول خدا را و اولی الامر منکم، و اطاعت کنید از اولی الامر. خب اینجا یک کلمه اطیعو تکرار شده، در ذکر شده در اول اطیعو الله، بعد مجدد کلمه اطیع او در اطاعت پیغمبر و اولی الامر تکرار شده و اطیع الرسول به اولی الامر که رسیده است چنین تکراری وجود ندارد، چنین تکراری وجود ندارد. اطیع الله سلام علیکم، کلمه اطیع او به کار رفته است و اطیع الرسول بازم کلمه اطیع او به کار رفته است. به اولی الامر که رسیده است، اولی الامر عطف شده بر رسول و اطیع او تکرار نشده است. ظاهر این است که این دوتا اطیع او دو سنخ از اطاعت است، شیء واحد نیست. تکرار که شده، تکرارش به خاطر این است که سنخ اطاعت الله با سنخ اطاعت الرسول سلام سنخش با هم متفاوته، یکی نیست. اطیع الله شیئون و اطیع الرسول شیئون آخر. پس بنابر این سنخ اطیع او فرق دارد. اطیع الله یعنی در برنامه های دینی که خداوند اونها را بیان داشته از خدا اطاعت کنید. اگر فرموده نماز بخوانید، روزه بگیرید، جهاد انجام بدید، الی غیر ذلک سلام، الی غیر ذلک، در این موارد فرموده است اطیع الله. نوعا علما فرمودن امر در اطیع الله امر ارشادی است، امر ارشادی است، امر مولوی نیست. یعنی عقل حکم می کند به ان اطاعت الله واجبتون، بنابراین اگر عقل حکم می کند قبل از این که شرعی باشد و هر چیزی، اگر عقل حکم می کند به اطاعت الله، اطیع او ارشادان به این حکم عقلی، پس اطیع او وجوبی نمی آورد که اطاعت الله واجبتون، این اطیع او دلالت بر وجوب نمی کند، بلکه ارشاد است به وجوب عقلی که قبلا ثابت شده است به ادله عقلیه. زیرا اگر بنا باشد ما یک وجوب اطاعت عقلی داشته باشیم و یک وجوبی هم اطیع او ایجاد بکند، اطیع او می شود قضیتون حقیقیه به قول علما. قضیه حقیقیه یعنی کل ما وجد شیئون و کان مصداقا لاطاعت الله اطیع او، یعنی اطیع او منحل می شود به حسب مصادیق به اطیع اوهای متعدد، هزار تا اطیع او. لازمش این است که اطاعت خدا که واجب است در اقیم الصلاة مثلا، این آقایی که نماز نخواند دو تا عقوبت داشته باشد، یکی اطیع الله را انجام نداده است پس یک عقوبت، یکی هم اقیم الصلاة را انجام نداده است اون هم عقوبت دوم، عقوبت دوم باشد. خب بله، شما اگه گفتید اطیع الله امر ارشادی نیست، امر مولویه، یک وجوبی اطیع او ایجاد میکند، وقتی گفتید مولویه یعنی یک امر مستقل جدای از اقیم الصلات است، یک وجوبم اقیم ایجاد میکند، میشود دو تا وجوب، دو تا کار، دو تا ثواب برش مترتب میشود در صورت اطاعت و انجام تکلیف و امتثال. و اگر امتثال نشد دو تا کار تعطیل شده است، باید دو تا اقام بشود، یکی اطیع او، یکی اقم الصلات. این که در ذهن شما وجود دارد که بابا یک اقامی بیشتر نیست، همین مطلبی که الان شما میگید، خب اطیع او یعنی هم اقم دیگه، پس معلوم میشود اطیع او ارشاد است، اطیع او امر مولوی نیست. عقل میگوید کل ما صدر عن الله امرون ولم یرخص فی ترکه، عقل میگوید اطاعتش لازمه، منتها دیگه اطیع او یک وجوب جدیدی را ایجاد نمی کند جدای از وجوبی که از اقیم الصلات استفاده می شود. پس این اطیع الله امر ارشادی است، ارشاد است به اطاعت خدا در اوامر مشرعه و در اوامری که قانون گذاشته است، حالا قانونهای الهی، قانونهای عبادی فردی است، عبادی اجتماعی است، غیر عبادی است، متفاوته، همه جای اونها اطیع او و ارشاد است. بعد فرموده است و اطیع الرسول، و اطیع الرسول، اگر این اطیع الرسول یعنی بازم پیغمبر فرموده نماز بخوانید شما اطاعت کنید، این میشه همون اطیع الله اول، یک امر جدیدی نیست، مطلب جدیدی نیست، این همون اطیع الله است، تفنن در عبارت است، تفنن در عبارت است، تفنن در عبارت یعنی گاهی ممکنه ما عبارات مختلف بیاوریم ولی مطلب واحد و مقصد واحد را بیان بکنن، حالا گاهی یترتب علیه اثرون مثل تفصیل بعد الاجمال که خودش از صناعات بدیعی است و از هنرهای بلاغتی است و فصاحتی است، گاهی لا یترتب علیه شیئون هش وست که مضر به بلاغت است. به مرحوم آیت الله آی فلسفی خطیب رحمت الله علیه فرموده بودن، گفته بودن که آقا فلانی چطور منبر میره، منبر فلانی چطوریه، نگفته بودن که منبرش خوبه یا نه، هیچی نگفت، فرموده بودن که دو تا برادر بودن، یکی هم کارد داشت، هم چاقو داشت، هم خنجر داشت، هم شمشیر داشت، هم تفنگ داشت، دیگری نه کارد داشت، نه چاقو داشت، نه خنجر داشت، نه شمشیر داشت، نه تفنگ داشت. برادری که هم نه کار داشت نه چاقو داشت، خلاصه تا آخر، به برادری که هم کار داشت هم چاقو داشت هم خنجر داشت هم شمشیر داشت هم تفنگ داشت گفت برادر، تو هم کار داد را هم چاقویت را هم شمشیرت را هم تفنگت را به من بده تا من هم کار داشته باشم، هم چاقو داشته باشم، هم تفنگ داشته، و که نگوین برادرت نه کار دارد نه چاقو دارد. گاهی تفنن در عبارت است، یعنی عبارت تکرار میشه من غیر فائدتن. اینها حشو است و حشو اشتباه مخل به فصاحت و بلاغت است.
تأیید کردم یادم
کلمه یعنی گفته الفاظ میگه معنا ندارد. علا کلهان اگر بنا باشد اطیع او تکرار همان اولی باشد، یک امر زائدی است مخل به فصاحت و بلاغت. بنابراین باید این اطیع او دوم و اطیع الرسول مطلبی باشد جدای از آنچه اطیع الله بیان داشته، یعنی در محدوده شریعت نباشد، در محدوده احکام و فتاوا و اینها نباشد. این یک مطلب دیگری است، یعنی عرصه اوامری که از پیامبر است عرصه است که جدای از ساحت احکام شرعی است، چون هرچه پیغمبر احکام شرعی که این ما انزل الله هست در قرآن و امثال اینها آمده و پیغمبر اونها را تفسیر کرده، اینها که می شود اطیع الله یه چیز جدیدی نیست، باید یک مطلب جدیدی باشد. ببینید به اولی الامر که رسید، چون اطاعت اطاعت رسول و اولی الامر شیء واحد بود، اطیعوا تکرار نشد دیگه، نفرمود و اطیعوا اولی الامر، فرمود و اولی الامر منکم. خب بازم یک نکته، رسولش گفته اختلاف تا چه سر به بله واو عاطفه است و عطف بر رسول است، معلوم میشه اطاعت رسول سنخی است که با اولی الامر سنخ اطاعتش یکی است، نوع اطاعتش یکی است، موضوع و مصادیقی که باید اطاعت بشود شیء واحد است، لذا اینجا اطیعوا تکرار نشد، ولی چون جنس اطاعت در اطیع الله و اطیع الرسول و مصادیق و مواردش متفاوت بود لذا اطیعوا تکرار شد. تکرار لفائدتن هست، برای ادای معنایی است و بیان معنایی است که قبلا استفاده نمی شد. اینجا امام رحمت الله تعالی علیه در کتاب قاعده لا ضرر و لا ضرار، در قاعده لا ضرر و لا ضرار، آیا این لا لای نافیه است یا لا ناهیه است؟ و آیا مراد نفی جنس است یا نفی جنس نیست؟ یک اختلاف مفصلی است و بحث مفصلی است. اکثر میگویند، اکثر علما و محققین فرمودن لای لا ضرر و لا ضرار لای نفی جنسه. حالا کسانی که گفتن لای نفی جنس است، منفی در لا چیست؟ آیا نفس ضرر است یا حکم است؟ شیخ انصاری می‌فرماید منفی در لا یا لای لا ضرر محذوف است، لا حکم ضرریه. بعضی گفتن ضرر خودش منفی است، منتها ضرر موصوف، یعنی ضرر غیر المتدارک، ضرری که تدارک نشده چی هستش؟ منفی هست. بعضی مثل مرحوم آخوند خراسانی فرموده نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یعنی گفته لا ضرره، نفی ضرر کرده، ولی مقصود نفی حکم ضرریست. خب اینا یه بحث اصولیست، ما اشاره کردیم. یک نظریه دوم این است که این لا لای نفی نیست، لای نهیه، لای نهی است. مرحوم شریعت اصفهانی، شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، که در انقلاب عراق در جبهه به شهادت رسید، این عالم بزرگ فرموده این لا لای نهیه، اصلا لای نفی نیست، لای نهی. و نهیش هم نهی عادیه، نهی عادی معمولیست. مورد هم داره، تو قرآن فرموده لا فرع لا رفث ولا فجور فی الحج، لا رفث ولا فسوق فی الحج. این لا رفث چیه؟ لای نهیه، یعنی رفث درست نیست، حرامه. لا جدال فی الحج یعنی حرام است این کار. پس لا لای نهی است، لا ضرر و لا ضرار هم لای نهی است، یعنی ضرر و ضرار حرامه. پس اصلا لای نف نیست، نهیش هم نهی عادیه، یعنی مثل نهیای دیگه که با صیغه نهی آمده است. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، لا تقنطوا من رحمت الله، این همینجوری است. حالا اینجا هم لای نهی است، منتها ما بعد او فعل نیست، ما بعدش فعل نیست، ولی لا لای نهیه. این هم یک نظری است. البته که این مرد بزرگ هم یک رساله نوشته تو این موضوع، کتاب مفصلی در شرح قاعده لازرار بیان فرمود. یک مطلبی امام فرموده، امام در قاعده لازرار و لازرار فرموده لا لای نهیه، در اینجا با مرحوم شریعت اصفهانی هم فکرن. لا فرموده لای نهی، لای نفی نیست. اما در ادامه فرموده است این نهی نهی حکومتیه، این نهی نهی حکومتی است، این نهی نهی تشریعی که بیانگر حرمت شرعیه باشد نیست، این نهی نهی حکومتی است. در ذیل این موضوع که این نهی نهی حکومتی است، فرمودن که پیغمبر سه تا مقام دارد، پیغمبر سه مقام دارد. یک مقام، مقام رسالت او هست. در این مقام رسالت پیامبر فقط و فقط واسطه ایست که احکام را از خدا بگیرد و برای مردم ابلاغ بکند. این مقام رسالت اوست. در مقام رسالت جز وساطت و سفارت چیز دیگری نیست. مطلب را از فرشته وحی میگیرد و برای مردم بیان میکند. یا ایها الذین آمنو کذا و کذا، یا ایها الناس چنین و چنان کنید، کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم و امثال ذلک، لله علی الناس حج البیت من استطاع. اینجا مطالب پیغمبر برخواسته از مقام رسالت و سفارت اوست. کلمات پیغمبر عین کلمات الهی است و حکم حکم خداست. این حکم جدای از اون احکام تشریعی الهی چیزی دیگری نیست. مقام دومی که پیغمبر دارد مقام قضاوت است، مقام قضاوت است. برای فصل خصومت و حل خصومت بین الناس پیغمبر بر کرسی قضاوت می نشیند، زید و عمر اختلافات خودشونو میارن، پیغمبر عقضی بینکم بالبینات والایمان، یمین را بینه را همه اینها را بررسی میکند و بر طبق ضوابط قضا قضاوت میکند که انما عقضی بینکم بالبینات والایمان. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق. این مقام قضاوته. در مقام قضاوت دیگه نمیاد پیغمبر بگه نماز واجبه، روزه واجبه، این که نمیاد. یه مرتبه میفرماد حکم تو به این که حاضر کتاب و لزیده، حاضر مثلا بیت و لعمره. اینجا دیگه درسته بر اساس موازین میگوید حکم تو، ولی میفرماد حکم تو، حکم تو میگوید. این مقام قضاوت رسول خود است. پیامبر یک مقام سومی داره و آن مقام سوم مقام زعامت مردم است و امارت مردم، به عنوان امیر مردم، به عنوان حاکم بر مردم. نه تنها محدود به قضاوت بشود، در تمام شؤونات جنگ بشود، صلح بشود، مسائل اجتماعی چطور صورت بگیرد، مدیریت چگونه انجام بگیرد، الی غیر ذلک، والی تعیین بکند، الی غیر ذلک. این مقام مقام زعامت پیغمبر است. در مقام زعامت پیغمبر اوامری دارد. می‌فرماید اسامت ابن زید فرمانده لشکر است، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. همه باید جوان است، فرمود پدرش هم لیاقت داشت برای فرماندهی، جوانش هم لیاقت دارد. این که اسامه را حاکم قرار میدهد، فرمانده جنگ قرار میدهد، این که دیگه معناش وجوب صلات و وجوب صوم و وجوب زکات نیست. به ما انه حاکمون و به ما انه امیرون دارد حکم صادر میکند. ممکنه به اسامه بگد این کارم بکن، چنین باشد چنین باشد. اینها اوامر الهی، اوامر پیغمبر و مربوط به مقام زعامت پیغمبر و مربوط به مقام حاکمیت او و زعامت عامه او است. شما داستان لازرر و لازرار، البته لازرر و لازرار موارد استعمالش زیاده، 5-6 مورد است، یعنی در 5-6 مورد است که پیغمبر فرموده لازر و لازرار، ولی یکی از موارد شاخص این حدیث قضیه سمرت ابن جندب است یا سمرت ابن جندب. این آقا کان لهو، آقا یک درخت خرمایی داشت در خانه یک فرد انصاری، بی هوا بدون اجازه، بدون به قول ما یالا گفتن، میرفت به خانه این مرد و گفت برای درخت خرماش که خرماهاشو بچیند. این انصاری به سماره گفت آقا جان درست است، درخت مال شماست، شکی نیست، اما وقتی میای اجازه بگیر. خلاصه ممکنه این احیا ایال ما در شرایطی نباشد که شما همجور سر زده بیا. گفت نه، من مال خودم از اختیار مالمو دارم. رفت به پیغمبر شکایت کرد، این انصاری شکایت کرد، پیغمبر سموره رو خواست، فرمودن که سموره این چی میگه؟ گفت آقا مالمه، باید از مالم برم. فرمودن خب این درخت را ببخش به این انصاری، این رجل انصاری ببخش، من به جاش یه باغ میدم بهت. گفت نه، ما درخت خودمونو میخوایم. حضرت فرمودن این درخت رو ببخش به این انصاری، من ضمانت میکنم یه درخت در بهشت بهت بدم. گفت نه، ما درخت بهشتی هم رازم هست. یک باقی در بهشت بهت ضمانت میکنم. گفت نه، من باقی بشتیم، همین درخت خودم میکنم. فرمود اجازه بگیر برو جای درختت. گفت مال خودم اجازه، چرا اجازه بگیرم؟ اجازه هم نمیگیرم. حضرت فرمود انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، تو قصدت یه چیز دیگریست، رجل مزاری، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. بعد حضرت به اون رجل انصاری فرمودن برو درختشو بکن بنداز جلوش، درختشو بکن بنداز جلوش، درختشو ببره هر جا میخواد ببره. خب این که درختشو بکنه ببرد، اون کلن از حیز انتفاع ساقط میشه دیگه، برای از حیز انتفاع ساقط است. این لیس الا امر حکومتیه، پیغمبر هیچ موضوع دیگری در کار نیست. پس این امر حکومتی، اینجا نه اقم صلاتی در کار است، نه آت زکاتی در کار است، اینجور یک چیزی نیست. بما انه حاکمون و بما انه ولیون للمسلمین چنین اقدامی میکنند و هیچ مانعی هم ندارد. این امر امریست از مقام زعامت پیغمبر است. و لا ضرر و لا ضرار فرمودن نهی است، منتها نهی حکومتیه، مربوط به مقام حکومت پیغمبر میشه. ولذا اولی الامر هم همینجور موضوعی دارد، همینجور موضوعی دارد اولی الامر. حالا اولی الامر کیست بعد خواهیم گفت، ولی ببینید اینجا که رسید فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، دیگه نگو و اطیع او اولی الامر، چون سنخ اطاعت هاشون با هم یکیست. اطیع الله که رسید تکرار شد، چون اون اطیع الله مربوط به امور شرعیه و احکام اولیه شرعیه است، اینجا مربوط به احکام حکومتی است، لذا در اینجا فرمود این کار را انجام بده. بنابراین این آیه دلالت بر این موضوع مورد بحث ما دارد، منتها این اولی الامرش باید بیش از این توضیح داده بشود. و صلی الله علی محمد.